بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اسلام به معنای عامش که شامل همه ادیان ابراهیمی علیه السلام می شود این است که یک سلسله عبادت های بدنی دارند و یک سلسله عبادت های مالی. برای برقراری ارتباط بین خود و خداشون مسئله صوم و صلات مطرح است که عبادت های بدنی است. برای تحکیم ارتباطشون با طبقه محروم مسئله زکات و کفارات و وجوه شرعی این هم مطرح است. پس یه سلسله عبادت های بدنی است، یه سلسله عبادت های مالی. کفار که در قبال مسلمین سفارایی کردن عبادت های بدنی داشتن و عبادت های مالی. در قرآن راجع به عبادت های بدنی و مالی مسلمین تعبیر به اقامه صلات و ایتاء زکات می شود که اینا یقیمون از صلات و یؤتون از زکات. ولی در باره کفار می فرماد عبادت های بدنی اینها همون مکا و تسلیه است که ما کان صلات و عند البیت لا مکان و تسلیه. عبادت های مالی اونها به جای اینکه انفاق بکنن فی سبیل الله تلاش و کوشش و این است که ينفقون اموالهم ليسدن سبیل الله. این دو مطلب هماهنگ مقابل با اون دو مطلبی است که مسلمین دارن. پس مسلمین اقامه صلات دارن و ایتاء زکات، هر دو عبادت است، یکی برای برقراری ارتباط خلق با خالق، یکی برای برقراری روابط حسنه بین مخلوق ها. اما کفار یه سلسله عبادت های بدنی دارن که در حقیقت قطع ارتباط است، همون تسلیه و مکاه است. یه سلسله عبادت های مالی هم دارن که انفاق است برای اینکه از راه خدا باز دارن. مطلب دوم آن است که کفار تلاش و کوششون گام به گام برای جلوی گیری از اسلام و ترقیات اسلام بود. در قدم اول سد از مسجد الحرام داشتن، یعنی نه خودشون به احکام مسجد الحرام عمل می‌کردن، نه اجازه می‌دادن مسلمان‌ها در مسجد الحرام به عبادتشون پردازن، که این سد از مسجد الحرام بود. لکن بعد تشکیل حکومت در مدینه اونا به این سد از مسجد الحرام اکتفا نکردن، بلکه به سد عن سبیل الله به قول مطلق پرداختن. لذا آیه 34 این بود که به هم یسدون عن المسجد الحرام و آیه 36 این است که ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل الله. این برای براندازی نظام اسلامی تلاش کوشش کردن، کاملا فرق داره. در نوبت های قبل اشاره شده بود به اینکه ظاهر قرآن این است که این خصیصه مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که با بودن اون حضرت در بین یک جمعیتی خدا مردم اون منطقه را عذاب نمی کند و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. و این بیان را طبق نقل امام باقر سلام الله علیه وجود مبارک است امیر فرمود که دو امان برای مردم وجود داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکم استغفار مردم. اون امان اول از دست ما رحلت کرده است و ما باید امان دوم را رعایت کنیم. در اصل اون بحث اشاره شد که احتمالاً این جزء خصائص نبی باشد، وگرنه اگر همه ائمه علیهم السلام این حفر را می داشتن با بودن خود حضرت امیر سلام الله علیه اون حکم امان برای اهل ارض بود. لکن در اون اثنای سلسله بحثایی هم به طور اجمال گذشت که وجود مبارک امام معصوم به امام زمان در هر اصلی که باشد به یمنهی روز قلوه را به وجودهی ثبت تل ارض و السما. آیا این روایات فراوانی که وارد شده است لولل حجل ساخت ارض به حله ها این کافی نیست برای اثبات اینکه اون برکت مشترک بین پیغمبر و امام علیه السلام است؟ پاسخش این است که اون لسان لولل حجل ساخت الارض به اهلها که لسان روایات است و این جمله به یمنهی روز قلبه را به وجودهی ثبتت الارض و السما که این مضمون در دعای عدیل است و این دعا متاسفانه مستد نیست گرچه مضمون پربرکتی دارد، این معناش است که اگر یک لحظه امام معصوم در زمین نباشد بساط دنیا به قیامت تبدیل می شود. اون یه مطلب خیلی عمیق و بلندی دارد که اگر یه لحظه یه مدتی مثلا امام نباشد لساخت الارضو به اهلها و همان است که به وجودی ثبتت الارضو از سمان، و اگر امام معصوم نباشد دیگر دنیا به آخرت منتقل می شود. لذا وقتی که وجود مبارک است ولی عهد شهید می شود دالان انتقال دنیا به قیامت است. این منافات ندارد که وجود مبارک امام باشد و مردم یه منطقه عذاب ببینند. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو خصیصه دارد، دو صفت دارد که یکیش مخصوص اون حضرت است، دیگری عام. اون که عام است این است که با بود پیغمبر ساخت الارض و به اهلها نیست، این برکت برای معصومین دیگر ائمه دیگر علیهم السلام هستند که همه اینا حجج الهیه. و اگر یه روزگاری امام معصوم رحلت کند و رخت بربندد و در بین مردم امام معصوم نباشد این زمینه انتقال دنیا به آخرت و تبدیل این نشعه به نشعه دیگر است. اما خصیصه دیگر، برکت دیگر که ظاهرا از مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است این است که با بود اون حضرت خداوند کسی را عذاب نمی کند در حضور اون حضرت یا با بود اون حضرت. برخی از انبیا هم همینطور بودن، وقتی از قومشون جدا شدن عذاب آمده است. بنابراین این منافاتی با اون لولا الحجه ساخت الارض و اهلها ندارد. مطلب دیگر اون است که این که فرمود ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، ظاهر این جمع مضاف این است که همه ثروتاشون میدن، در حالی که برخی از هم ينفقون بعض اموالهم است و اون ضمیر فست ينفقونها هم باز برمیگردد به اموالهم. این نشانه شدت حرص اوناست که گویا اینا حاضرن همه اموالشون را بدن تا نظام اسلامی را براندازن. ينفقون اموالهم، این شدت حرص اونها را میرساند، وگرنه اونها بعض اموالشون را انفاق میکردن. دو تا تأکید این مطلب را همراهی میکند. یکی آوردن فعل مضارع است که نشانه استمرار است که ينفقونه، یعنی دائما این کار را میکنن به تدریج. یکی همون انگیزهشون که لیسدن سبیل الله است، چون هدف اونها براندازی نظام است لذا هرگز دست از انفاق بر نمی دارن. اگر که اون چه لازم بود جهاد مالی بدنی کنن که جهاد بدنی، و اگر لازم بود جهاد مالی کنن که از جهاد مالی مضایقه نمی کنن. مطلب دیگران است که این که فرمود فزوق العذاب بما کنتم تکفرون در آیه 35، در سوره مبارکه اعراف آیه 39 به صورت دیگری بازگو شده است، بما کنتم تکذبون بازگو شده است. آیه 39 سوره مبارکه اعراف این است که وقتی دوزخیان به جهنم افتادند و قالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، نه بما كنتم تكفرون. سرش آن است که اونجا کفر مشترک بین تابع و متبوع است، چون همه به کفر مبتلا بودند، لذا این طبقه که اول آمدن به طبقه ای که مثلا مطبوعاً به طب تابعونشون میگن شما هم روش هایی داشتید که بالاخره شما را به دوزخ آورد، هم پیروی بیجا باعث دوزخ رفتن است، هم رهبری بیجا. لذا اونه گفته انا اتعنا سادتنا و کبرانا فعذرنا سبیلا، تابع و مطبوعش هر دو به جهنم میرون گرفتار تعلیل به واکنتم تکسبونن نه واکنتم تکفرون، چون واکنتم تکفرون برای هر دو هست، دیگر هیچ کدوم از اینها نمیتونن به دیگری بگن به اینکه به واکنتم تکفرون، چون هر دو کافر بودن. لذا این فرق باعث شد که در آیه 39 سوره اعراف فرمود فذوق العذاب به واکنتم تکسبون، با اینکه این عذاب مربوط به خصوص آخرت است و در جریان ما جریان عذاب بد رو امثال ذالک است. لذا گذشته از اون فرق که اون درباره عذاب آخرت است و در جریان ما عذاب دنیا را هم شامل می شود، تعبیر به ما کنتم تکسبون در آیه 39 سوره اعراف آمده و به ما کنتم تکفرون در آیه 35 سوره انفال که محل بحث است. این تفاوت جوهریش. مطلب دیگر این که این کفار که حرصشون بر انفاق مال است تا از راه خدا باز بدارن سالکان سبیل حق را، همین اموالی که مورد علاقه اونها بود و این رو در راه براندازی اون نظام اسلامی هزینه می کردن، این اموال که محبوب اونها بود برای اونها حسرت است، در حالی که انفاق این برای اونها حسرت است نه خود مال. اسناد حسرت و اموال هم یه نحوه مبالغه است، برای اینکه اینا کارشون باعث حسرت اونهاست نه مالشون. مال خب یه کالای جامدی است، سبب حسرت نمیشود، اما چون تحبون المال حبن جمع به مال علاقه زیاد دارن، همین مال را در راه صدن سبیل الله هزینه کردن، همین مال برای اونها حسرت است، در حالی که کار اینها برای حسرت است. ثم تکون علیهم حسرتم ثم یغلبون، در جریان مغلوب شدن بر اساس بحث ما یعلم منه جایز یا اسناد فعل به مجهول در صورتی که فاعل معلوم باشد معلوم باشد و نیاز به ذکر نباشد، اینجا معلوم نیست که غالب کیا هستن، فرمود اینا مغلوب میشوند. این به دو قرینه نیازی به ذکر غالب و فاعل نبود، برای اینکه بحث در جنگ مسلمین و کفار است، وقتی گفته شد کفار مغلوب شدن یعنی مسلمین غالبن. و نکته دیگر این که ذات اقدس اله مشخص کرد که غالب کیان. در سوره مبارکه مجادله فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، در آیه 21 سوره مبارکه مجادله به این صورت آمده است ان الذين يهادون الله ورسوله اولئك الاذلين کتب الله لاغلبن انا و رسولی. پس حکم دین خدا و رهبران الهی و پیروان رهبران و دین خدا سرانجام پیروزند. اگر گفته نشد غالب کیا هستند، برای اینکه معلوم بود، چه اینکه در جریان جنگ ایران و روم هم همینطور است. اون روز دو امپراتوری و ابرقدرت در روی زمین بود، یکی امپراتوری روم، یکی امپراتوری ایران. مثل اون وقتی که نظام شوروی و نظام غربی اینا رو در روی هم بودن، اگر یه وقتی گفته میشد شوروی ها شکست خوردن یعنی غربی ها آمریکایی ها پیروز شدن، و اگر گفته میشد آمریکایی ها شکست خوردن یعنی شوروی ها پیروز شدن، چون ها رو در روی هم بودن، کسی دیگری نبود که اینا شکست بدن. چون در عصر جنگ ایران و روم همین دو امپراتوری روی زمین حکومت میکردن، دیگران جز اقمار اینا بودن. وقتی در آیه دوم سوره مبارکه روم فرمود غلبت روم، معلوم شد که غلبت الفارس دیگه، غیر از ایران کسی نبود که بتواند امپراتوری روم شکست بدهد، نیازی به ذکر فاعل نبود. وقتی فرمود رومی ها شکست خوردن یعنی ایرانی ها پیروز شدن. بعدم که می فرمود و هم من بعدهم سیغلبون یعنی ایرانی ها شکست بخورن، وقتی که قرینه باشد دیگه نیازی به ذکر احد طرفین نیست، یک جا فاعل محذوف می شود به وجود قرینه، یک جا مفعول محذوف می شود به وجود قرینه. در قربت روم آیه 2 غالب محذوف شد، یعنی معلوم نیست چون فعل مبنی مشهور است. در آیه 3 که سیغلبون است، مغلوب معلوم نیست که کیه، یعنی ذکر نشده، چون در هر دو جا معلوم است که کی غالب است کی مغلوب، بزا یک جا فاعل ذکر نه غالب ذکر نشده، یک جا مغلوب ذکر نشده. اینجا هم همین طور است، وقتی بفرماد بین که سم و یغلبون یعنی مسلمین غالب میشوند. اما والذین کفروا الی جهنم یحشرون، این گذشته از اینکه اسم ظاهر هست برای تعلیل مسئله است، برای این نکته هم هست که کفار بالاخره به جهنم میرود، خواه جز کسانی باشند. بالاخره والذین کفروا الی جهنم یحشرون و تقدیم الی جهنم که متعلق است بر یحشرون، این تنها برای این نیست که فواصل آیات همه با واو و نون ختم میشود، مثلا یه جا یعلمون دارد، یه جا تکفرون دارد، یه جا خاسرون دارد، یه جا اولین دارد به مانند آن. یکی برای همون رعایت فواصل آیات است، دوم برای افاده هر کرسی ها، تنها راهی که دارن اینه که جهنم میرن. این چی نیست که به اعراف برن یا مثلا جای دیگه در قیامت بر اینها فرض میشه، اینا فقط جهنم میگن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، تمام این کارها برای آن است که بالاخره روزی در پیش است که ومتاز الجومه یا المجرمون حاکم است، لیمیز الله الخبیث من الطیب. گاهی از اینها به عنوان کافر یاد میکند، گاهی از اینها به عنوان خبیث یاد میکند. به لحاظ تعبیرات نقلی سخن از ایمان و کفر است، به لحاظ تعبیرات عقلی سخن از خبث و طیب و خبیث و طیب است. لیمیز الله الخبیث من الطیب. مطلب دیگر اون است که این کفر ملت واحده بود و همه اینها در براندازی نظام اسلامی تلاش و کوشش میکردن که ید واحده باشن. چون در دنیا تلاش و کوششون این بود برابر آیه 19 سوره مبارکه جن و انه لما قام عبدالله یدعوه کاد و یکونون علیه لبدا، متراکم بودن، تلبد داشتن، تراکم داشتن، تجمع داشتن، این گروه و همفکران این گروه که علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبد بودن، تلبد داشتن، تجمع داشتن، تراکم داشتن، سرنوشت تلخ و مشؤوم همین گروه این است که و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا و یجعله جهنم. خب اونی که در دنیا علیه اسلام تلبد دارد، تجمع دارد، تراکم دارد، در آخرت هم رو هم انباشته می شوند و به جهنم فرستاده می شوند. خود همین این اجتماعشون یه عذاب مضاعفی است برای اونا. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، اونگاه اولائک هم الخاسرون. مطلب دیگر اون است که این که فرمود قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، این اختصاصی به کفار اصل نزول وحی ندارد، این قانون عام است. کافر در هر عصر و مثلی اگر توبه بکند گناهان قبلیش بخشوده می شود، نه عبادتهای بدنی قضا دارد، نه عبادتهای مالی ترمیم دارد. یغفل چه کفار اصل نزول وحی چه کفار بعدی. برخی ها اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکند از حنفیه، اونا فکر میکردن که کفار مخاطبه و فرو نیستن، احکام فقهی فقط متطبق مسلمان هاست، کافران مکلف فرو نیستن. برای اینکه کفار در ظرف کفر اگر مکلف باشد، اینکه محال است در ظرف کفر بتواند نماز بخواند، روزه بگیرد، او که به خدا معتقد نیست، او که به وحی معتقد نیست، پس در ظرف کفر این اطاعت محال است. اگر از کفر برگشت و توبه کرد و مسلمان شد که مکلف نیست و قانون جب الاسلام یجب و ما قبله، و همین کریمه که فرمود این ینته و یغفر لها ما قد سلف، یعنی دیگه قضا ندارد که، از این به بعدم که مسلمان است و مثل سایر مسلمین مکلف است. پس کافر چه مکلفه به فروع است؟ این خلاصه یه برهانیست که فخر رازی از اونا نقل میکند و نقدی هم ندارد. پا پاسخش این است که کافر مکلف هست به فروع همونطوری که مکلف هست به اصول. و این که گفتی در ظرف کفر تکلیف امتثال محال است، این ممتنع به اختیار است نه ممتنع ذاتی. این امتناع به اختیار لا ینافه به اختیار، این اگر توبه کند بایدم توبه بکند، میتواند شرط صحت را تحصیل کند. شرط وجوبش که حاصل است، منطقه شرط صحت را ندارد. شرط صحت هم حصولی نیست، تحصیلی است. بلوغ شرط وجوب است، حصولی است، تحصیلی نیست که کسی بلوغ را تحصیل کند. اما اسلام شرط صحت است، منطقه شرط تحصیلی است نه حصولی. نه که اگه یه وقتی مسلمان شد مکلف است، نه باید اسلام بیاورد و مکلف هم است. و تکلیف هم در حقیقت تشریف است. خب این شخص مکلف هست و خطاب دارد، و اگر کنون چه تحصیل نکرده شرط صحت را، در قیامت عقاب می شود هم بر ترک اصول هم بر ترک فروع. هم عقابش میکنن چرا موحد نشدی، هم عقابش میکنن چرا نماز نخوندی. پس این اثر کلامی دارد و مکلف است. وقتی هم که مکلف شده است از او عفو میشود، بخشوده میشود. یعنی این سقوط بعد از ثبوت است. اینکه ذات اقدس الهی میفرماید به اینکه اگر اینا توبه کردن ما میبخشیم، معلوم شد قبلا که نماز نمی خوندن، روزه نمی گرفتن یا واجبات مالی را تأدیه نمی کردن، گناه کردن. و اگر مکلف نبودن خدا چیری می بخشد؟ این کریمه نشون می دهد که این خطابات متوجه ایناست. و الان همون طوری که در باره ترک اصول معصیت می کنن، در باره ترک فروع هم معصیت می کنن، منتها اگر توبه بکنن این توبه گناهان کرده را باعث می شود خدا گناهان کرده را می بخشد. قبلا گناه می کردن که نماز نمی خوندن، الان که توبه کردن اون گناهانشون بخشده می شود، نه که الان مکلف نیستن. مشابه این شبه تو فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله علیه هست که ایشون میگه به فروع مکلف نیستن. این سخن بالاخره ناصواب است. خب بله وقتی توبه کردن واقعا توبه شستشوست. این که میگن آب توبه آب توبه، اونا جز تشریفات و سنن و آداب است، وگرنه خود توبه آب است، آدم پاک میکنه. این چنین نیست که انسان به مقداری آب بگیرد و دم بزند و بخورد. آب توبه یعنی آبی که همون توبه است، آدم واقعا پاک میکنه، اون عزم آدم متحره است. و احکام وضعی و تکلیفی کلن را برمیدارد. خب تو همین عالم است که این کودهای بدبو به صورت گل و ریحان در میان دیگه. اون مبدل و سیئات بالحسنات تو همین عالم کار میکند دیگه. خب انسان چقدر باید بیچاره باشد از این کودهای بدبو هم بدتر باشد که بالاخره نیفته تو دامن گل و ریاحین تو باغ و به صورت میوه در بیاد. اونی که همیشه کود میمونه او معلوم میشه که نرفت به سراغ باغ و بوستان. اگه تو باغ بره بالاخره یه روزی او هم میوه شیرین در میاد دیگه. این سیئات تبدیل به حسنات ممکن هست، چون ما تو نشئه حرکتیم، نشئه تبدیلیم. نشئه نیستیم که الیوم حسابون ولا عمل، که تو نشئه الیوم عملون ولا حساب به سر میبریم. همه چیز ممکنه. همون طوری که در این نشئه یک گل معطر اگر بپوسه پژمرده بشه متعفن میشه، یه انسان مطهر و پاکم اگر خدای ناکرده کجندیش در میاد اونم متعفن میشه. و همین طوری که همین کودهای بدبو اگر بیفته در مسیر در جذب این درختهای مسمر به صورت گلابی معطر و شاداب در میاد، یه انسانم اگر بیفته تو بحث‌های تهذیب نفس و تو درس و بحث و اسلام، بالاخره با شجره توبا آشنا میشه، جذب میشه، یه میوه خوبی هم میده. این راه برای تبدیل هست، هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی. بالاخره قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف کفار هم به فروع مکلفن و هم به اصول. و این یعودو نه یعودو الى الکفر، اگر یعودو، چون اینها کردی توبه نکردن که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این کفاری که عبادت بدنیشون مکاوتستی است، عبادت مالیشون انفاق اموال است برای سد سبیل الله، به اینها بگو اگر برگشتن به همین سد سبیل الله فقط مزه از سنت الاولی. این یه فعل ماضی است که در حقیقت نشانه تحقق و وقوع است، مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. مزد گذشت یعنی می گذرد، مضی و نفوذ دارد. سنتی که از ذات اقدس اله بود برای تنبیه تبهکاران در باری اینها هم تمزی، منتها چون مستقبل محقق الوقوع است از او به عنوان ماضی یاد کردن، فقط در بخش‌های دیگر با فعل مضارع یاد شده است. در سوره مبارکه فاطر به این صورت آمده است، آیه 43 سوره مبارکه، 42 سوره مبارکه، 43 سوره مبارکه فاطر این است: استکبارم فی الارض و مکر السیئ و لا یحیق المکر السیئ الا با اهلی فهل ینظرون الا سنت الاولی. یعنی این حل استفهام انکاریست، یعنی لا ینظرون الا سنت الاولی، لا ینظرونه یعنی لا ینتظرونه الا سنت الاولی، یعنی اینا فقط منتظرن که عذاب الهی بیاد، سنتی که به قوم عاد و ثمود رحم نشه به اینا رحم نمی کنه. پس این که فقط مزد سنت الاولی یعنی تمزی سنت الاولی در بار اینا هم هست. والحمد لله رب العالمین.